فروریخت. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید بخشی از صلاحیت‌های خود را به وزیرانش منتقل خواهد کرد. و یک محکمه در باکو شماری از مخالفان دولت آذربایجان را به حبس درازمدت محکوم کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ادامه عملی ساختن تعهدات کمپاین‌های انتخاباتیش دو فرمان تقنینی دیگر را توشیح کرد. این فرمان‌ها شامل تشدید تدابیر در سرحدات آمریکا و اقدامات جدی بر علیه مهاجرانی می‌شود که به طور غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند. دونالد ترامپ پس از امضای این فرمان‌ها یک بار دیگر بر ساختن دیوار در سرحد بین مکزیکو و آمریکا تأکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان میشنوید.
فرمانهای تقنینی جدید را رئیس جمهور ترامپ در وزارت داخله امضا کرد. پس از امضای این فرامین، دونالد ترامپ در سخنرانی به کارمندان این وزارت گفت: من دو فرمان تقنینی را امضا کردم که سبب حفظ جان هزارها نفر خواهد شد، میلیون ها فرصت کاری ایجاد خواهد کرد و از مصرف میلیاردها میلیارد دلار جلوگیری می‌کند. دونالد ترامپ که در ششمین روز کاریش به حیث رئیس جمهور آمریکا قرار دارد، همچنان گفت که کار بالای اعمار دیوار در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو فوراً آغاز خواهد شد. وزیر داخله در همکاری با من و تیمم فوراً کار اعمار دیوار مرزی را آغاز خواهد کرد. ترامپ در سخنرانیش همچنان گفت کشور بدون مرز کشور نیست و ایالات متحده سر از امروز دوباره کنترل مرزهای خود را در دست گرفته است. پس از امضای این فرامین در مراسم خاص، دونالد ترامپ از وزیر داخله جدید جنرال متقاعد جان کلی نیز قدردانی کرد. فرمانهای تقنینی که دونالد ترامپ دیروز امضا کرد سبب می شوند 5000 مامور سرحدی دیگر به کار گماشته شوند. همچنان حکومت مرکزی کمک های مالی به شهرهایی را که بر علیه حضور مهاجران غیرقانونی مبارزه جدی نمی کنند کاهش داده و شاید قطع کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی دیروزش همچنان بالای اخراج پناهجویان غیرقانونی تاکید کرد.
فرمانهای من پیامدهای زائل را خواهد داشت. پالیسی دستگیری و رهایی در مرز را پایان می‌دهد. دیگر کشورها را وادار می‌سازد تا مجرمین خود را پس بگیرند که پس می‌گیرند. در شهرهایی که به پناهگاه‌های مهاجرین تبدیل شدند، اقدام جدی خواهد شد.
به گفته دونالد ترامپ، فرمان جدید به ماموران اجازه می‌دهد تا پناهجویان غیرقانونی را دستگیر و اخراج کنند. پیش از این گزارش شده بود که ترامپ با امضای یک فرمان تقنینی دستور داده است تا به شهروندان سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ویزا داده نشود.
علاقه به ورزش، به خصوص ورزش والیبال بین دختران در ولایت هرات افزایش یافته است. دختران ورزشکار میگویند خانواده ها علاقمند شدند تا دخترانشان به ورزش روی بیاورند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد و به تعقیب آن پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست را با هم میشنویم.
تا چند سال قبل دشوار بود تا سخن از ورزش دختران در ولایت هرات زد، اما حالا آنان می توانند مسابقات ورزشی را در یک از جمنازیوم های سرپوشیده در ولایت هرات برگزار کنند. در سالهای گذشته خانواده ها به حضور دختران در میادین ورزشی مخالفت داشتند، اما حالا از خانواده ها به عنوان انگیزه های اصلی دختران به ورزش در ولایت هرات نام برده می شود.
قبلا که بودک سیحتر از فامیلا مشکلات زیاد داشتن به حساب دختر خانه میماندن به ورزش نه. حالا که شده چون جامعه می بینند، پیشرفت ها می بینند، سیحتر از فامیلا اجازه بدن تا که دختران از اونات وقت ورزش رو بیاورن.
من خودم شخصا قبلا که بازی می کردم تا حالا که بازی می کنم دید فامیل ها، دید مردم جامعه خیلی فرق کرده نسبت به یک ورزشکار بانو باشه و این فکر میکنه اون بار امیدوار میکنه با آینده.
فعالیت ورزش والیبال میان دختران در ولایت هرات از چند دختر محدود آغاز شد، اما از دو سال به این سو مسابقات والیبال میان 6 تیم به صورت لیگ در این ولایت برگزار میگردد. حمیدالله کبیر آمر ورزشی ولایت هرات میگوید تلاش ها به خاطر افزایش تیم های والیبال دختران روی دست است.
تغییراتی که در رهبری فدراسیون والیبال آمده خوشبین می هستیم که انشالله در سال آینده حداقل بتونیم بالاتر از 10 تیم والیبال در بخش بانوان فعال داشته باشیم.
بیشتر تیم‌های ورزشی دختران از جمله والیبال از شاگردان معرف هستند، اما مسئولان میگویند در نظر دارند که ورزش میان دختران و زنان را در ولایت هرات همگانی سازند. با این وجود هم دختران ورزشکار از کمبود امکانات و مکانهای تمرینی شکایت دارند. آنان از دولت افغانستان میخواهند که در این راستا توجه جدی نمایند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم در برنامه حاضر به میزبانی نشستم و برنامه این هفته را اختصاص دادیم بر مفهوم، اهداف و اصول مکتب دوستدار طفل که در این رابطه با محترمه خدیجه بهرام، کارمند دفتر یونیسف در بخش تعلیم و تربیه صحبت‌های داریم و آرزو می‌برم آنچه را که در برنامه حاضر رویش بحث می‌کنیم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم در استودیوی رادیو آزادی.
تشکر از شما هم از اینکه زمینه رو برای ما مساعد ساختین تا ما با شما مصاحبه داشته باشیم.
مفهوم ابتکار مکتب دوستدار طفل چی است؟
قسمی که شما میفهمین ابتکار مکتب دوستدار طفل در حقیقت مجموعه از استراتژی هایی است که به خاطر بهبود کیفیت تعلیم و تربیت به کار میره. مفهوم مکتب دوستدار طفل در اینجا ما وقتی که میگیم مکتب دوستدار طفل از نامش پیداست که خود طفل در روند این مرکز قرار داره و هر منفعتی که ما میخواییم از این روش یا از این ابتکار برسه بر خود طفل برسه. بنابراین ما میخواییم که بر شما بگوییم که خصوصیت مکتب دوستدار طفل قسمی است که این جدا از مکاتب دیگه بودن نمیتونه، بلکه چند اصل است که با تطبیق از اون ما مکتب دوستدار طفل میسازیم، در حالی که مکاتب دیگه که هستن که ما اون مکتب دوستدار طفل نمیگیم یا مکاتب عادی هستن، اونا کمتر به اصول یا تطبیق امی اصول اینا کمتر توجه میکنن.
هدف از مکتب دوستدار طفل چی میباشه؟
ما میخواییم که بگوییم مکتب دوستدار طفل روش است که بر بهبود کیفیت تعلیم و تربیه و خود سیستم تربیه معلم است. یعنی ما میخواییم که وزارت معارف کمک شود که چطور بتونه مکاتب آماده ازی بسازن که مکتب برای اطفال خوشایند و دوستدار بسازن.
مفهوم مکتب و دوستدار طفل چی زمان یا چی وقت در سطح جهان معرفی شد؟
مفهوم مکتب دوستدار طفل بر مبنا یا بر اساس اعلامیه حقوق طفل است که ما میخواییم که تمام حقوق طفل در یک مکتب چگونه تحقق بیاورد. در سال 1990 مؤسسه یونیسف، حمایه اطفال و مؤسسه صحت جهانی یا WHO با این ابتکار معرفی کردند که بعداً تنها مربوط به تغذیه و صحت مکتب دوستدار طفل نمیموند، بلکه تعلیم و تربیه و همچنان مسائل نیازمندی های پسران و دختران و همچنان فراگیر بودن تعلیم و تربیه شامل ازی شد و فعلا در بیشتر از چندین کشور ای به سطح جهانی تطبیق شده که ما خوشبختانه تانستیم در افغانستان هم ای ابتکار یا ای مفاهیم معرفی کنیم.
چی وقت یا چی زمان در افغانستان مکتب دوستدار طفل به میان آمد؟
در سال 2010 مؤسسه یونیسف و همکاری وزارت محترم معارف به اساس پلانی کاری که بین هر دو جانب امضا شدند، مکتب دوستدار طفل من حیث یک راهبرد کلیدی یا یک استراتژی معرفی شده که به اساس از اون ما میخواییم که کیفیت تعلیم و تربیه را بهتر بسازیم و همچنان محیط آموزشی را بر اطفال خوشایند و دوستانه بسازیم.
خب دفتر یونیسف در این زمینه چی خدمات را انجام داده، چی کارهایی را کرده؟
ما پلان کاری داریم که با وزارت محترم معارف امضا میشه هر سال و به اساس این پلان کاری 1500 مکتب در 10 ولایت هایی هستند که اینا زیادتر ضرورت دارن و محروم هستند و خدمات بر از اونا کمتر میرسه که این ولایت ها عبارتن است از ولایت بامیان، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، قندهار، هلمند، زابل، اورزگان و در زون غرب ولایت هایی که هستند غور و بادغیس میباشه. خدمات ما با بر اساس نیازمندی هایی که در این ولایت دیده میشه ما سیمینار هایی را برای معلمین ارائه کردیم، تدبیر کردیم که هم در بخش معرفی مکتب دوستدار طفل می باشه و همچنان به ظرفیت سازی معلمین می باشه. در پالی از این ما مواد مهمت درسی را که عبارت از کتاب های رهنمای معلم می باشه، کتاب های قصه هست، چارت های الفبا هست و همچنان مواد دیگه آموزشی است که ورزشی مثلا در قسمت سپورت است، برای 1500 مکتب کمک شده که اینا با استفاده از این می توانند که محیط آموزشی خود خوبتر و بهتر بسازند بر اطفال.
شما پیشتر یادآور شدین که مکتب دوستدار طفل از خود قوانین و اصول خاص خود داره. میشه که در رابطه با اصول و قوانین مکتب دوستدار طفل بر ما کم معلومات بتین؟
بله، چرا نه. اصولی که ما میگیم پنج اصل عمده هست. این پنج اصل اولش تعلیمات فراگیر است، دوم پاسخگویی به نیازمندی های پسران و دختران میباشه، سوم از این تدریس و آموزش مؤثر است و چهارم محیط صحی، مسئول و محفوظ است و پنجم از این تصمیم گیری مشترک می باشه. یعنی پنج اصل عمده است که هر گام ما را تطبیق کنیم هر مکتب می تانه که به شکل یعنی متداوم مکتب خود دوستدار طفل بسازه. اما یک نکته که قابل ذکر است این باشه که مکتب دوستدار طفل یک فرمول نیست که ما یک مثل یک فرمول از استفاده کنیم و آنان یک مکتب دوستدار طفل شوه. ما بارهای موضوع رو گفتیم که مکتب دوستدار طفل یک پروسه یا یک روند دوامدار است که با تطبیق از این ما میتونیم یعنی در چندین سال شاید که یک مکتب دوستدار طفل شوه و بعضی مکاتب شاید که یکی دو حصل داشته باشن یکی دو حصل نداشته باشن، اما اینا کوشش کنن که با تطبیق همین اصول مکتب خود بهتر و خوبتر بسازن بر اطفال.
شما در قسمت اصول از یا چند اصل را که شما یادآور شدین، میشه که از امو جمله یک دو مثالش بر ما واضح تر تشریح کنین که می اصل مثلا یکش شما گرفتین تعلیمات فراگیر، یعنی هدف از این چی بوده؟ تا جایی که دیده شده در دیگر مکاتب هم این اصول رعایت میشه، ولی تفاوت از این اصول تا اصولی که در دیگر مکتب ها هست چی میباشه؟
تعلیمات فراگیر به این مفهوم است که هر طفل حق داره که بدون تبعیض زبانی، قومی، نژادی، ای که دختر است، پسر است، از وضع اقتصاد خوب داره، مثلا عودت کننده هست، بدون تبعیض یعنی شامل مکتب شوه. فراگیر بودن این مفهوم میتد در قدم اول و در قدم دوم ایست که وقتی شامل مکتب میشن اینا باید حق از ایره دارن که ارتقا کنند به صنف بلند و مکتب خود ادامه بتن. پس ما وقتی که فراگیر میگیم مقصد ما هم ایست که همه اقشار جامعه، همه اطفال حق شمولیت دارن در مکتب بدون تبعیض.
شما چی فکر میکنین در سطح مکتب کیها مسئولیت تطبیق اصول مکتب دوستدار طفل را دارن؟
مکتب دوستدار طفل مفاهیم یا اصولی که پیشتر ما ذکر کردیم در اینجا تنها وظیفه مدیر یا سرمعلم مکتب نمیباشه، بلکه همه اعضای مکتب به طور مثال معلمین، سرمعلمین، شاگردا خودشان و حتی والدین شاگردا و اعضای خود جامعه که اینا در سطح شورای مکتب هستند، همشان میتونن که با هم مشترکاً کار کنن و به خاطر تحقق و یا تطبیق اصول همکاری داشته باشند. مخصوصا خود اعضای جامعه میتونن یک کمک بسیار خوب باشند، میتونن که نظارت کنن از مکتب، از حالت طفل خود که پیشرفت طفل خود در تعلیم و تربیت ببینن. معلمین میتونن با هم همکار باشن در قسمت ظرفیت سازی یک دیگر. همچنان محیط آموزشی را که ما گفتیم که مثلا آب آشامیدنی پاک باید باشه، مثلا تشنام ها باشه در دسترس اطفال، مثلا مرجع باشه که اطفال مثلا حمایت شوند، محافظت شوند وقتی که از خانه به مکتب میایند، باید چگونه سهولت ها برای اینا فراهم شود. مثلا ما میبینیم که در خود محیط صنف معلم باید چه قسم روش های را استفاده کنه. همی استفاده از این روش ها شاگرد بتانه که به بسیار خوبی بتانه سهم فعال بگیرد در درس ها، چطور به یکی دیگر کمک کنند، چه قسم مواد آموزشی تهیه شود که شاگرد از او بهتر بفهمه، چه قسم شاگردان در تهیه مواد درسی همکار معلم باشند. مکتب دوستدار طفل هستند، اونا تطبیق میکنند، اما شاید که بعضی کمبودی های داشته باشند که با توجه به او کمبودی های خود مکتب بتانند که محیط دلخواه، محیط دوستانه و خوشایند برای اطفال بسازند.
با شما چی فکر میکنین؟ پیش از سال 2010 مکاتب افغانستان پیرو چنین اصولی که شما ذکر کردین که مکتب دوستدار طفل است، افغانستان نبوده مکاتبش؟
مکتب دوستدار طفل چیزی نیست که ما ایره یعنی بگویم که یک چیزیست که غیر ممکن است، یعنی اصول است که امکان نداره. مکاتب این اصول داشتن، مثلا ما امیال به اکثر ولایت وقت میریم مربوط به مدیریت خوب یک مکتب هم میشه که در یک مکتب ببینین چقدر یکان دفعه مثلا نظم و دیسپلین بسیار خوب وجود داره و یا مثلا کمیته هاست، شاگردها در کمیته ها اشتراک فعال دارن. اینمی بخش تصمیم گیری مشترک نشان میده، اما اونا شاید به نام اصل مکتب دوستدار طفل رو نشناسن، اما یک اصل است که اونا پیش میبرن. اما شاید در قسمت معلمین و یا در قسمت تدریس و آموزش مؤثر کمبودی های داشته باشن، مثلا معلمینشان شاید که درجه تحصیلی از اونا پایین باشه، یا مثلا به سمینارها نرن، یا اگه به سمینارها میرن در تطبیق روش هایی که در سمینار می آموزن شاید که اونا به کمک ضرورت داشته باشن. بنان یک بخش دارن یک بخش ندارن. تقریبا 50% مکاتب افغانستان تعمیر ندارن، مثلا دیوار حاتمی ندارن که یونیسف در قسمت پلان بهبود مکتب هم همین 1500 مکتب هم میخواید کمک کنه و یک تعداد هم کمک کرده. بعضی کمک های از اینا قسم است که بعضی مواد درسی اگر ندارن یا دیواری حاتمیشان خراب است یا صحن مکتب خراب است یا خود صنف مثلا دروازه کلکین و چیزایشان به ترمیم ضرورت داره، با می پولی که کمک میکنه یونیسف اینا میتونن که محیط درسی را یک اندازه خوبتر بسازن و این را ما میخواییم که افغانستان شمول شود.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
یکی از مشکلات عمده در شهر کابل و ازدحامی که در شهر کابل وجود دارند نبود میلی‌بس در شهر است و استفاده از موترهای کوچک است. قبلا میلی‌بس هایی که در شهر کابل وجود داشت اکنون 95% آن از کار افتاده و مردم با مشکلات زیاد دست و گریبان هستند. این که چه زمانی مشکل رفع خواهد شد؟ در این برنامه حقیقت چیست؟ محمد حیدر اتمر رئیس نداره را با خود داریم و بیشتر از او میپرسیم. بسیار تشکر رئیس صاحب از اینکه فرصت دادین بر ما. رئیس صاحب، مردم از نبود میلی‌بس در شهر کابل شکایت دارند. بر رفع از این مشکل چه اقدامات روی دست است؟
بسیار تشکر. شما در جریان هستین که تمام اینمی دارایی‌های عامه مثل همه دارایی‌های عامه کشور در دهه جنگ‌های دهه 70 نابود شد. بعدن با تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان و آمدن آقای کرزی باز هم جامعه جهانی کوشش کردند که همی اداره را به پا استاد بکنن، حداقل احیا بکنن. اینا حدود 1200 یا 1300 بس بر اداره دادن و یک تعداد انگارا را اینا ترمیم کردن و جایکای ژاپن یک تعداد اراده جات حدود 107 اراده ایسوزور بر ما در اختیار ما گذاشتن که موترهای بسیار لکس و معیاری است در منطقه و یک تعداد اراده جات ایتالیا دادن، تعداد کشور ایران دادن به نام شاب خودرو. متاسفانه با عدم همکارهای تکنیکی و اداری ازی اداره و با موجود یک مقدار شاید فساد بود هرچی که نامش رو مگذارین، اینمی ارادجات را که داده شده بود، این بسایی که داده شده بودی به مرور زمان از جای از کار ماند. کسی را ترمیم هم نکد و برش علاقه‌مندی هم نبود و هر رو مچ قراره که میپرسم که هر روز مثلا یک موتر اگر پنچر میشد اونو پنچریش نمیگرفتن یا یک مشکل بسیار کوچک دیگه میداشت، یک بس اگر میگفتن که نمیره پیسه نیست یا پروزش نیست یا وسیلش نیست که ما ترمیم بکنیم، اونو بجم و نگران و کلینر و مو استاف را که مربوطم یک اراده میشدم را تنقیز میکردن. اینا نتانستن که مو اراده جاتی که مثلا خراب میشه همو کشورها و یا شرکت هایی که را کمک کده ارگاه اینا تماس میگرفتن، همی تماس هم مستمر می بود و جدی می بود، اونا حاضر بودن که را ترمیم بکنن. چنانچه جایکای ژاپن که 109 اراده ایسوزو را بر ما داده بود، فعلا 93 اراده ایسوزو خراب است. حدود 10-12 کانتینر در اوزی اول خود سی اول خوشحال خان ما پرزجات داریم از این ارادجات یونانی و ایتالیایی و ژاپنی، مگر چون برش توجه نشده اونم پرزجات و کانتینر ها مانده.
بله حتما صاحب، فعلا اگر یک آمار بتین که چی تعداد ملی بس تصدی ملی بس داره و چی تعدادش در شهر کابل استفاده میشه و چی تعداد از کار افتاده؟
خب خدمت شما باید عرض شود که حدود 600 اراده بس ماده 23 اوزه خود داریم. در اوزه اول، اوزه دو، اوزه سه، اوزه اولش اینمی جسته کمی زندوانان است، اوزه دومش در خوشحال خان است و اداره قبلی بس های برقی، و اوزه سومش در خواجه بغراست. و تعداد اراده جاتی که ما باید ترمیم میکدیم 600-700 اراده هستک، اما ما پیسه برش نداشتیم. تا بالاخره جلالت ما رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان $1,000,000 بر احیای دوباره ملی بس تخصیص دادن، که از $1,000,000 $300,000ش پرزجات خریدن بر 200 اراده موتر، که با اینمی $300,000 و پرزجاتی که اینم پامی $300,000 خریداری میشه 200 اراده موتر باید ترمیم شود. بکه آمدم حدود 30 اراده ایش با مو پرزه با اون پای پول $300,000 با مو فن ترمیم شده بود و تا بال ما حدود 50 اراده را ترمیم کردیم و ما بسیار پلانای خوبتر و دفاعی دیگر هم در نظر داریم. مثلا در دهه 60 ارادجات تمام ادارات دولتی در داخل ملی بس ترمیم میشه که ما میره شروع کردیم و ورکشاپ ها را میسازیم و از وزارتخانه تقاضا میکنیم، البته رسما که ارادجاتشان بیاین اینجا ترمیم شوه، اما پولی که در فساد از ما ضایع میشه اونم را ما جلوگیری میکنیم و اداره ما تقویه میشه و ترمیمات از اونها خوب صورت میگیره.
اطمار صاحب، شما گفتین که بودجه کافی در اختیارتان قرار گرفته و تخصیص داده شده، آیا میشه بگوین که ملی بس هایی که از کار افتاده مشخصا تا چه زمان دوباره فعال خواهد شد و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت؟
خب بسیار عالی فرمودین، تشکر. خدمت شما باید عرض شود که اینمی $300,000 که پرزجاتی که بر ما داده شده و بر هر اراده راجستر شده می پرزجات، این 200 اراده را ما با می پول باید ترمیم بکنیم و پروگرام ما ایست که تا شروع سال آینده همی 200 اراده را ما در شهر توزیع بکنیم، مگر امی 200 اراده هم کافی نیست. ما شاید شما در جریان باشین که کشور هندوستان حدود 5 سال پیش یا در می حدود اینا 1000 اراده بس امرای ما وعده کرده بودن و اونا چندین بار در اداره تماس گرفتن، کسی هم کاری نکرد، کاری جدی صورت نگرفت. یگانه باید تا این 5 سال دو بار اونم 1000 اراده بس اجاره رسیده می بود، چنانچه که ما حالا امرایش در تفاهم با شاروالی و امانگی با دیگر ادارات زیر رب در نظر داریم که در کل کابل 273 ایستگاه میاری بسازیم که نقشه هایشان ما نزد خود داریم.
چیزی را که شما گفتین 1000 ملی بس که هند کمک میکرد به افغانستان، آیا تا حال که کمک نشده مشکلشی بوده که همکاری صورت نگرفته یا نبود ظرفیت ها سبب شده تا اونا کمک نکنند؟
جمله که شما که نبود ظرفیت بوده و وقتی که ظرفیت نباشه همکاری هم صورت گرفته نمیتونه.
فعلا اراده شما چی هست؟ شما چی تلاش ها و کارا را روی دست میگیرین تا 9000 ملی بس که وعده شده به افغانستان انتقال داده شد؟
بسیار گپ خوب است. ما دیروز یک پرپوزل تازه بر سفارت هندوستان روان کردیم در کابل و معاون جدید سفارت هند در کابل هم رایشان تماس دارم. اونا بسیار جدی هستن و علاقه دارن و اونا خبر شدن که رهبری ملی بس تغییر کرده، اونا می یک چیز احساس میکنن، یک چیز بهبود و یک پیشرفت احساس میکنن. شاید در دو سه روز نزدیک اونا رو ببینیم. ما پرپوزل کافی بر اونا جور کردیم که پرپوزل تکنیکی که ما چی ضرورت داریم، چی کارا باید صورت بگیره، اینا پرپوزل میبینن. باز ما همراه از اینا صحبت میکنم. قصه 1000 اراده بسی است که ما باید بریم 1000 اراده بس حال ما 1200 ساختیمش نمی پرپوزل جدید خود نظر به ضروریات شهر کابل و مراکز ولایات ما او را 1200 ارتقا دادیم، اونا قبول کردن، گفتن ما میکار میکنیم و لازم است که ما یک هیئت تکنیکی بریم همین بسایی را که بر افغانستان میایه مطابق همین شرایط جوی و شرایط اجتماعی کشور ما باشه. معامله شروع کردیم که نمی انگارای خود جور بکنیم و ورکشاپ های خود جور بکنیم و دی ورکشاپ ها حتی از ارادات شخصی را هم ما دیجا ترمیم بکنیم که با یک اطمینان اونا میایین میجا ترمیم میکنن.
تا چه زمانی ورکشاپ های شما آماده خواهد
شد؟ ان شاء الله تا اخیر سال جاری من آماده بهره برداری میکنم. ما امرای وزارت محترم مالیه گپ زدیم که تصدی مربوط به زونا هستند و امرای وظیفه به ترانسپورت هم صحبت کردیم، اونا هم بسیار از استقبال کردن، گفت یک اقدام بسیار خوب است. یک و یک پروگرام دیگه داریم که ترانسپورتیشن مامورین و کارمندان ادارات دولتی را باید ملی بس انجام به تعمی ترانسپورتیشنش. درست است که ملی بس به مقدار کافی بس نداره، اما اینمی پرایویت سکتر یا سکتور خصوصی ترانسپورتیشن سکتور خصوصی باید از طریق ملی بس امی خدمات انجام بده. یعنی بودجه که بر ترانسپورتیشن ادارات دولتی داده میشه از طرف وزارت مالیه او باید بر ملی بس داده شود، ملی بس باز از طریق خود اینا میره امرای سکتور خصوصی قرارداد بکنه، یعنی به شکل چارتر.
اتمر صاحب پیشتر شما گفتین که یکی از دلایل که ملی بس ها تخریب شده علاوه به اینکه ظرفیت موجود نبود فساد هم بود. طبعا. میشه بگین که فساد در کدام سطح بود و حالا که شما در رأس اداره قرار گرفتین اراده جدی آیا در مبارزه با فساد دارین؟
بسیار شدید، بسیار جدی من اراده دارم. یک مورد باید بر شما عرض بکنم که ملی بس حدود 120 جدی جایداد داره که در نقاط بهترین شهر کابل عرض وجود کرده. مثلا 5 دانه تانک تیل داره، 5 دانه تانک تیل دیگه یک قراردادی حدود 10 سال است که گرفته. من به خدمت شما پیشتر خصوصی هم عرض کردم که یک تانک تیل 10,000 افغانی اینا کرا دادن در 10 سال گذشته. حدود 200 دوکان داره، این دوکان های شما میشکلید. هر قدر قرارداده که در اینجا صورت گرفته کلش غیر قانونی است. اگر بگویم خدمت شما که هیچ قراردادی وجود نداره و یعنی چیز زیاده روی نکردید.
بله. اتمر صاحب میخواییم به عنوان پرسش آخر اطمینان شما را به مردم افغانستان داشته باشم یا به شهروندان کابل که مشخصاً تا چه زمان فعلا مردم مشکلی که دارن از ناحیه نبود ملی بس تا چه زمانی مشکل رفع خواهد شد و دوباره ملی بس ها در شهر کابل مورد استفاده قرار خواهد
گرفت؟ حداقل 6 ماه و حداعظم تا یک سال ان شاء الله که ما میتونیم تقریبا کل کابل زیر پوشش ملی بس بگیریم. اما فراموش نشه حتما یک سوال خدمت شما پیدا میشه که شما وقتی که بسای کافی ندارین چطور میتونین کل کابل زیر پوشش بگیرین؟ عرض به خدمت شما ایست و پروگرام ایست که امی سکتور خصوصی که فعلا در کابل در سیر و سفر هستند اینا را ما میخواییم که زیر اداره مستقیم ملی بس قرار بگیره، با آرم ملی بس اینا کار بکنن و با یونیفرم ملی بس هم کارمند های ازی کار بکنن و با اسکیجول و پروگرام هایی که ملی بس برزینا میتا کار بکنن. اون وقت است که شما این نمی ازدهام و این بیروبار شما در شهر کابل دیگه باز مشاهده نمی کنید.
شنونده های عزیز و بیننده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته قد چیز. تا برنامه دیگر علا یار نگهدار شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7